اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. برنامه امروز 25 جولای را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه میرساند.
با تقدیم سلام. وزارت داخلی افغانستان میگوید که یک حمله انتحاری و دو انفجار در شهر کابل 11 غیر نظامی را کشت و 45 نفر دیگر را زخمی کرد. انفجار نخست حوالی ساعت 8:10 دقیقه صبح پنجشنبه در چهارراهی میلی بس در مربوطات اوزه 16 پلیس به وقوع پیوست و لحظات بعد انفجار دومی نیز در همین سحر رخ داد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت که مهاجم انتحاری سوار بر موتورسیکل موتر حامل کارمندان وزارت معدن و پترولیم را هدف قرار داد و حمله دومی ناشی از انفجار یک ماین مغناطیسی بود. به گفته وی در این حمله 5 نفر جان باخته و 16 نفر دیگر زخمی شده است. آقای رحیمی گفت که انفجار دیگر نیز در مربوطات اوزه 9 امنیتی کابل به وقوع پیوسته است. وید مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در توییتر خود نوشته است که در این انفجار 10 نفر جان باخته و 41 نفر دیگر زخمی شده است. به گفته او در بین قربانیان این حملات 5 زن و 1 کودک نیز شامل است. گروه طالبان مسئولیت حمله در اوزه 9 را بر عهده گرفته اما مسئولیت دو انفجار دیگر را نپذیرفته است. انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار 9 عضو یک خانواده را کشت. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای آمریکا گفت که در این انفجار 6 زن و 3 کودک کشته شده و 4 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد در قریه سندلی مربوط به منطقه وزیر ولسوالی خوگیانی رخ داده است. هنوز مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته است. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که قرار است دومین نشست علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا در اواخر ماه آگوست در اندونزیا برگزار شود. جزئیات از عبدالواجد عادل.
علمای دینی سه کشور نخستین بار در ماه می سال گذشته روی روند صلح و جستجوی راه‌های پایان جنگ افغانستان بحث کردند. شورای امنیت ملی افغانستان روز چهارشنبه در اعلامیه گفت که اندونزیا از افغانستان خواسته تا فهرست از علمای دینی این کشور را برای شرکت در نشست معرفی کند. دسرا پارکایا مسئول بخش آسیا پاسیفیک و افریقا در وزارت امور خارجه اندونزیا ابراز امیدواری کرده که برگزاری این نشست سبب ایجاد تفاهم و تأمین صلح شود. آقای پارکایا این اظهارات را در دیدار با عتیق الله نوشیر معاون شورای امنیت ملی افغانستان در کابل بیان کرد. او گفت که اندونزیا از روند صلح و رهبری و مالکیت افغانستان حمایت میکند. این مقام اندونزیایی تعهد کرده است که کشورش به زودی یک همایش زنان افغانستان را نیز برگزار خواهد کرد که در آن روی صلح، توسعه و مبارزه با فقر بحث خواهد شد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقام‌های سومالیایی می‌گویند که یک انتحار کننده مظنون الشباب خود را در داخل دفتر شاروال شهر موگادیشو پایتخت آن کشور انفجار داد که در نتیجه آن 6 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌های سومالیایی گفتند که این حمله انتحاری چند دقیقه پس از آن صورت گرفت که جیمز وان نماینده جدید ملل متحد برای سومالیا با مقام‌های آن گروه آن کشور ملاقات کرد. تندروان گروه الشباب مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده گرفتند. هزاران نفر از هواداران احزاب مخالف در پاکستان تظاهرات را در سراسر کشور برپا کرده و خواستار استعفای عمران خان صدراعظم آن کشور شدند. معترضان آقای خان را به ناکامی در بهبود وضعیت اقتصادی کشورشان متهم می‌کنند. جزئیات از احد عزیزاده.
این تظاهرات سرتاسری همزمان با نخستین سالروز انتخابات پارلمان پاکستان برگزار شده است که در نتیجه آن عمران خان صدراعظم پاکستان شد، تاریخی که معترضان آن را به روز سیاه مسمی کرده اند. حدود 10,000 نفر در یکی از گردمایی‌های اعتراضی در شهر پشاور جمع شدند و گردمایی‌های مشابه دیگر نیز قرار است در سایر شهرهای پاکستان برگزار شود. احزاب مخالف عمران خان ادعا کردند که اردوی پاکستان در انتخابات پارلمانی این کشور به سود عمران خان مداخله کرده است، اتهاماتی که از سوی آقای خان رد شده است. این تظاهرات کمتر از 2 هفته پس از آن برگزار می شود که بسیاری از نهادهای تجارتی پاکستان در اعتراض و مالیات این کشور برای یک روز دست به اعتصاب زدند. عمران خان با شعار مبارزه با فساد و تقویت اقتصاد پاکستان به قدرت رسید و تا حالا چندین نفر از مقامات ارشد حکومت‌های قبلی را به اتهام فساد مالی زندانی کرده است. و همواره گفته است که وضعیت بد اقتصادی پاکستان میراث حکومت‌های قبلی این کشور است.
کره شمالی صبح وقت امروز پنجشنبه دو میزایل بالستیک میان برد را در سواحل شرقی آن کشور آزمایش کرد. مقام‌های کره جنوبی گفتند ظاهرا به نظر می‌رسد که پینگ یانگ این آزمایش را به خاطر انجام داد تا در گفتگو با ایالات متحده از نفوذ بیشتر برخوردار باشد. مقام‌های کره جنوبی همچنین ابراز نگرانی کردند که آزمایش میزایل‌های برد متوسط توسط کره شمالی موجب کاهش تنش میان نظامیان در منطقه در شبه جزیره کره نخواهد شد. آزمایش این میزایل در حال صورت گرفته است که حدود یک ماه قبل دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در منطقه غیر نظامی شده میان دو کره با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار کرد و حتی برای لحظه‌ای وارد قلمرو کره شمالی شد. بر اساس قطعنامه شورای امنیت ملل متحد، کره شمالی از فعالیت و آزمایش میزایل‌های بالستیک منع شده است. یک کشتی جنگی نیروهای بحری ایالات متحده امروز پنجشنبه 25 جولای از تنگه تایوان عبور کرد. سحر عظیمی با جزئیات بیشتر.
این حرکت یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که چین گفته بود با هر آن کشوری خواهد جنگید که هدف دیرینه اتحاد سیاسی بیجینگ با تایوان را صدمه رساند. سخنگوی این کشتی که با راکت‌های کروز رهبری شده مجهز است، گفته که کشتی آمریکایی از حق تردد آزاد در آبراهی که دو رقیب تایوان و چین را از هم جدا می‌کند استفاده کرده است. کلیدوس، قمندان این کشتی گفت نیروهای بحری ایالات متحده در هر جایی که قانون بین‌المللی اجازه می‌دهد تردد خواهند کرد. وزارت دفاع چین با نشر مقرره سیاسی بر روز چهارشنبه تعهد کرد هر کشوری که در تلاش بیجینگ برای اتحاد سیاسی با تایوان مداخله کند خواهد جنگید. چین در این مقرره ایالات متحده را به ضعیف ساختن امنیت جهانی متهم کرده و فروش تسلیحات آمریکا به تایوان را تقبیح کرده است. ایالات متحده روابط دیپلماتیک رسمی با تایوان ندارد، اما متعهد است این جزیره خودمختار را در بخش تجهیزات نظامی برای دفاع از خود تمویل کند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. قصر سفید امروز پنجشنبه گفت که در مقابل تصمیم یک قاضی فدرال که مانع تطبیق مقررات جدید ایالات متحده در مقابل مهاجرین در سرحد با مکزیکو شده است، مقابله خواهد کرد. مقررات جدید اداره دونالد ترامپ تقریبا مانع همه درخواست پناهندگان در مرز میان ایالات متحده و مکزیکو شده است. جان تایگر قاضی فدرال در شمال ایالات کالیفرنیا روز چهارشنبه حکمی را صادر کرد که بر اساس آن تطبیق این مقررات جدید آمریکا در مقابل پناهجویان را به صورت موقت متوقف کرده است. بر اساس مقررات تازه ایالات متحده، مهاجرین و پناهجویان از آمریکای مرکزی باید درخواست پناهندگیشان را در کشور بدهند که نخست به آنجا می‌رسند. بوریس جانسن صدر اعظم جدید بریتانیا در نخستین جلسه کابینه‌اش امروز پنجشنبه تعهد کرد تا بنبست به وجود آمده در مورد خروج کشورش از اتحادیه اروپا را بشکند، بنبستی که موجب استعفای تریزا می صدر اعظم پیشین آن کشور شد. جزئیات از رویا زمانی.
صدر اعظم جدید بریتانیا حکومت تازه را تشکیل داد، حکومتی که ممکن وی را کمک کند تا در تاریخ تعیین شده یعنی 31 اکتبر بتواند از اتحادیه اروپا خارج شود. بسیاری از وزرای جدید و کارمندان کابینه جانسن با او در کمپاین نظرسنجی سال 2016 برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کار کرده بودند. سه سال قبل همه پرسی سراسری در بریتانیا برگزار شد و مردم بریتانیا برای خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رای دادند، اما بریتانیا هنوز هم جز این اتحادیه باقی مانده است. اختلاف نظر در مورد چگونگی خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا یکی از عوامل عمده استعفای تریزا می صدر اعظم پیشین آن کشور شد.
و رئیس جمهوری تونس امروز پنجشنبه اعلام کرد که محمد باجی قائد سبسی رئیس جمهور آن کشور صبح وقت امروز به وقت محل در سن 92 سالگی درگذشت. آقای سبسی که نقش برازنده پس از 2011 میلادی در تحولات تونس داشت، روز چهارشنبه به یک شفاخانه نظامی آن کشور انتقال داده شد. در اواخر ماه جون نیز رئیس جمهور فقید تونس برای یک هفته در شفاخانه بستری شد و مقام‌های آن کشور گفتند که وضعیت صحی آقای سبسی وخیم است. پایین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم گزارش های این بخش برنامه. دوری که در خبرها نیز شنیدید که وزارت داخلی افغانستان گفته که در هر سه حمله امروز کابل که در مربوطات ناحیه 16 و 9 صورت گرفته، شمار تلفات این رویدادها به 12 تن و شمار مجروحین به 45 تن افزایش یافته است. طالبان مسئولیت دو حمله را در کابل بر عهده گرفته و داعش مسئولیت حمله در چارایی ملی بس را بر عهده گرفته و از سوی دیگر هم مقامات امنیتی ولایت ننگرهار بر رسانه ها گفتند که بر اثر انفجار ماین تبع شده در جاده بر یک موتر در ولسوالی خیوگیونی 6 زن و 3 کودک کشته و 4 فرد ملکی دیگر زخمی شدند. شرح بیشتر را در گزارش از نجیب خلیل میشنوید.
در تازه ترین رویداد، یک موتر غیر نظامیان حوالی ساعت 9 صبح روز پنجشنبه در ولسوالی خوگیانی ننگرهار با ماین کنار جاده برخورد کرد که در اثر آن 6 زن و 3 کودک جان باختند. در این حادثه 4 تن زخمی گردید که وضع 3 تن آن وخیم خوانده شده است. حوالی صبح امروز پنجشنبه 3 بم شهر کابل را تکان داد که طبق معلومات ابتدایی در آن حداقل 11 تن جان باختند. در حمله اول انتحار کننده به سواری موترسایکل کارمندان وزارت صنایع و پترولیم را هدف قرار داد که گفته می شود 8 کارمند آن وزارت جان باختند. در میان جان باختگان 5 زن و 1 طفل شامل بود. جاوید مهمند کارمند وزارت صنایع و پترولیم می گوید
کارمند وزارت معدن بود و در این حادثه 3 نفر شهید بود.
در انفجار دوم یک بم تعبیه شده در موتر در شرق کابل منفجر گردید که حداقل 10 تن کشته بر جا گذاشت. عبدال محمد شاهد عینی می گوید هدف این حمله 2 موتر بود.
انجام وظیفه بودیم در داخل، فقط این صدای چیز شنیدیم، یک از این دروازه برآمدم، یک زخمی در اینجا افتیده بود، یکی اون طرف. این دو تا موتر نمیفهم که موتر از کیا هستن، این را اطلاع ندارم.
چند دقیقه بعد یک بمبگذار انتحاری خود را در فاصله چند متر دورتر منفجر ساخت که حداقل 7 تن را کشته و حدود 20 تن دیگر را زخمی ساخت. کشته شدگان و زخمیان به شفاخانه محمد وزیر اکبرخان انتقال داده شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا می کند که 9 سرباز خارجی در این حملات کشته شده و 2 وسیله نقلیه تخریب گردیده است، اما مقام‌های حکومت این ادعا را تایید نکرده است. از جانب دیگر جان بس سفیر ایالات متحده در افغانستان حملات کابل را شدیداً تقبیح نموده، نوشته است که افغانهای بیگناه و امدادرسانها بودند که کوشش میکنند زندگی بهتری را برای خود و خانواده های خود مهیا سازند.
و شنونده های محترم، انفجار ماین در ننگرهار به شمول زنان و کودکان نو غیر نظامی را از بین برده و 5 تن دیگر را زخمی ساخت داده و ضیاءالرحمن حسرت تازه ترین انکشافات در مورد ای انفجار ماین گزارش می دهد.
این صدای قارب قربانیان رویداد روز پنجشنبه در ولسوالی خوگیانی ننگرهار است. رویدادی که تجلیل خوشی 2 خانواده را به غم و اندوه مبدل ساخت. یکی از زخمیانی که نامش را بیان نکرد در شفاخانه مرکزی جلال آباد به صدر امریکا گفت که با خانوادهش در یک موتر بود، ولی از وضعیت هیچ یکی آنان خبر ندارد. زنان خانواده خودمان بودند. زن کاکایم بود، مادر و مادرکلانی بودند. از خانه کمی منزل کردی، زمانی که به سرک فرعی داخل شدیم انفجار شد، ولی که حالا فهمیدم من در شفاخانه هستم، از کسی دیگری احوالی ندارم که آنها چه شدند. به گفته مقامات ننگرهار، یک موتر غیر نظامیان حوالی ساعت 9 صبح روز پنجشنبه در ولسوالی خوگیانی این ولایت با ماین کنار جاده برخورد که تلفاتی به بار آورد. آتاغلا خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت در منطقه وزیر مربوط به ولسوالی خوگیانی یک موتر افراد ملکی که به یک محفظ خوشی می رفتن با آمین کنار جاده تصادم نموده است. در این رویداد 9 تن کشته شده که 6 خانم و 3 طفل است و 4 تن زخمی شدند که 1 خانم و 3 طفل می باشند. مبارز عطل سخنگوی پلیس ننگرهار گفت که قربانیان این انفجار اعضای یک خانواده بوده که سوار بر یک موتر داتسون به سوی محفل عروسی می رفتند. قربانیان این رویداد به شفاخانه مرکزی جلال آباد و مرکز صحی خوگیانی منتقل شدند. دکتر ظاهر عادل مسئول مطبوعاتی ریاست صحت ننگرهار گفت به شفاخانه مرکزی 2 خانم و 2 طفل انتقال یافته و وضعیتشان خیلی وخیم نیست. منطقه صندلی ساحه وزیر ولسوالی خوگیانی از مناطق آسیب پذیر است که قبلا شاهد حضور جنگجویان طالبان مسلح و داعش بوده است. هنوز مسئولیت این بنگذاری را کسی به عهده نگرفته است.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های محترم رادیو آشنا، صدای آمریکا، شما به برنامه های خبری رادیو آشنا گوش می دهید. امروز در کابل نشست خبری بود دایر شده بود و در این نشست صدیق صدیقی واکنش های سخنان در مورد اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان و سفرشان داشته است که جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا از کابل می داشته باشیم. آقای رسولی سلام بر شما، اگر آواز ما را میشنوید لطفا بگوین در مورد نشست خبری که آقای صدیقی امروز در کابل داشتن.
سلام خانم زمانی بر شما و سلام بر شنوندگان. دقیقا آقای صدیقی روی 4 موضوع صحبت کرد.
خب.
سفر جنرال دنفورد و کابل، رئیس ستاد مشترک اردوی ایالات متحده آمریکا و دیدارش با سران حکومت، مسئله صلح، سفر عمران خان به واشنگتن و همچنان صلح انتخابات. در رابطه با سفر جنرال دنفورد گفت که با رئیس جمهور غنی روی مسائل مهم که برای هر دو کشور مهم است، مثل مبارزه با افراطگرایی و تروریسم و همچنان ظرفیت سازی نیروهای افغان توسط نیروهای آمریکایی بحث کرد و قرار است که در مورد اقدامات افغانستان و ایالات متحده در همکاری هایشان امشب اعلامیه مشترک نشر شود و جزئیات تمام اقدامات در این اعلامیه نشر میشود. همچنان آقای دنفورد با دکتر عبدالله هم دیدار کرد، در رئیس اجرایی افغانستان در اونجا گفت که صلح اولویت ایالات متحده آمریکاست، اما تاکید کرد که کشورش در برنامه ها و همکاری ها با اردوی افغانستان هیچ تغییر را نیاورده. در مسئله سفر عمران خان به واشنگتن آقای صدیقی گفت که رهبران پاکستانی در امریکا تعهد کردند که سیاست خود در قبال افغانستان تغییر میتن و افغانستان امیدوار است که پاکستان از طالبان حمایت نکنه و طالبانی که در اختیار پاکستان هستند اونا را وادار به صلح کنه. و همچنان آقای صدیقی سفرهای رهبران طالبان به قطر و اسلام آباد به ماه عسل طالبان تشبیه کرد و گفت که باید این ماه عسل پایان بیابد. در قسمت مسئله صلح گفت که از امریکا متحدان و کشورهای منطقه افغانستان میخواه که بر طالبا و رهبرانشان در قطر فشار بیارن که دست از جنگ بکشن و یگانه خواست افغانستان از پاکستان همین یعنی است که دست از حمایت گروه های توریستی به وجه طالبان برداره و گفت که اگر پاکستان با وجود تعهداتی که در امریکا کرده قادر به انجام تعهداتش نباشه، جهان باید به شکل جدی متوجه مسئله شود و افغانستان خواهان فشارهای بیشتر جامعه جهانی بر پاکستان هست. در مسئله صلح انتخابات گفت که 2 مسئله جدا از همدیگر است. صلح پروسه ملی است و حکومت افغانستان این را در اولویت قرار داده. پیشرفت‌های هم در بخش تعیین تیم مذاکره کننده صورت گرفته و ابراز امیدواری کرد که در هفته آینده این تیم تصمیم شد، البته تیم پشورده است و همه شمول. در بخش انتخابات گفت که انتخابات یک پروسه ملی و مجزا از صلح هست، خودش تقویم داره، به اساس تقویم تمام امور انتخابات مشخص هست و افغانها به سوی برگزاری انتخابات میرن.
آقای رسولی جهان سپاس از شما.
تشکر.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
در ادامه گزارش ها شنونده های محترم، کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که تا 3 روزی دیگر کمپاین یا کارزار تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری شروع می شود. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی برشان می شنوید.
بر روز پنجشنبه کمیسیون شکایات انتخاباتی طی کنفرانس خبری در کابل از آغاز کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری تا 3 روز دیگر خبر داد و از کاندیدان ریاست جمهوری و حامیانشان خواست که در جریان کارزارهای انتخاباتی به اصول رفتاری، قوانین، مقررات و در کل به قواعد بازی پابند باشند. خانم زهره بیان شنواری، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی:
سر از روز یکشنبه مورخ 6 اسد دوره کمپاین کاندیدای ریاست جمهوری آغاز می‌گردد. مطابق ماده 76 قانون انتخابات، میعاد مبارزات انتخاباتی برای کاندید ریاست جمهوری 60 روز میباشد.
خانم شنواری با تاکید گفت که کمیسیون شکایات آمادگی دارد تا شکایات مربوط به تخطی‌ها، تخلفات دوره کمپاین را دریافت و به صورت جدی رسیدگی نماید. مطابق اعلامیه کمیسیون شکایات که توسط دکتر قاسم الیاسی منشی و سخنگوی کمیسیون قرائت شد، بر علاوه کمپاین قبل از وقت و بعد از وقت، فهرست طویل دیگر چون به حرمتی با کاندیدان رقیب، کمپاین در محافل عمومی، تخریب تبلیغات کاندیدان رقیب، دریافت کمک های خارجی، سوء استفاده از امکانات دولتی و دریافت هدایا از مقامات دولتی به عنوان تخلف انتخاباتی شمرده شده است و نیز کاندیدان مکلف شدند که در جریان کمپاین ها گزارش های منظم از مصارف مالیشان را ما به ما به کمیسیون ارائه کنند. مدتی است که برخی تیکت های انتخاباتی و نهادهای ناظر انتخاباتی از کمپاین قبل از وقت سوء استفاده از امکانات دولتی از سوی برخی تیکت های انتخاباتی سخن میگویند. اما آقای الیاسی سخنگوی کمیسیون شکایات امروز گفت که با وجود مشاهده برخی تخلفات کمپاین قبل از وقت، هیچ کاندیدی علیه کاندید دیگر شکایت ثبت نکردند.
اما رسما اگر بین اینجا دوستی تشکیل داده باشند که اسناد و مدارک کافی را داده باشند برای قضیه، هیچ کاندید علیه کاندید دیگر همچی شکایت را ثبت نکرد.
نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که کمیسیون شکایات از لحاظ قانونی مکلفیت دارد که شکایت ثبت شود یا نشود از خود قضیه را مورد بررسی قرار داده از آن جلوگیری نماید. حتمی نیست که کسی شکایت ثبت کند تا کمیسیون آن را بررسی بکند. مروه امینی سخنگوی نهاد ناظر انتخاباتی فیفا میگوید که نهادهای ناظر و رسانه ها به تکرار موارد مختلف تخلفات را به سمع کمیسیون شکایت رسانیدن، مگر کمیسیون از ادای مسئولیت شان خالی میکند.
ما چند بار تقریبا به صورت مکرر در چندین جلسه ای که ما با اونا داشتیم این موضوع رو ما شریک ساختیم، اما وقتی دیدیم که کمیسیون شکایات به او رسیدگی نمیکنه، سعی کنفرانس های مطبوعاتی با رسانه ها شریک ساختیم این موضوع رو که حکومت و کاندیدای دیگه که تفنام کردن به خاطر انتخابات ریاست جمهوری و کاندید هستن امروز، اونا کمپاین قبل از وقت را آغاز کردن، پس او زمان باید اینا رسیدگی میکردن.
با ادعای خانم امینی، فیفا و دیگر نهادهای ناظر انتخاباتی یافته های خود را در اوقات مختلف با کمیسیون شکایات شریک ساختند، ولی کمیسیون شکایات اراده برای جلوگیری از تخلفات را ندارد. شهاب حکیمی سخنگوی شورای نامزدان ریاست جمهوری با روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ثبت و راجستر شکایت و ارائه اسناد به کمیسیون شکایت هیچ فایده ندارد. به قول آقای حکیمی، کمیسیون شکایت هیچ آمادگی و اراده برای رسیدگی به تخلفات و تخطی های دو کاندید زوردار حکومت، یعنی رئیس جمهور و رئیس اجرایه را ندارد.
و در همین حال وزارت خارجه افغانستان میگوید که هر گونه موافقتنامه صلح میان طالبان و ایالات متحده بدون هماهنگی افغانستان بی‌معنا خواهد بود. جلال میرزا در مورد گزارش میدهد.
نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان گفته که پس از دیدار با رئیس جمهور، رئیس اجرایه و وزیر خارجه افغانستان تصمیم گرفته شد تا یک هیئت گفتگو کننده اثرگذار و همشمول ایجاد شود.
در قسمت تیم مذاکره کننده بله، ما پیشرفت های داریم. امیدوار هستیم که در آینده بسیار نزدیک این تیم یا هیئت مذاکره کننده نهایی شود. حکومت افغانستان بالای پروسه کار کرده و این تیم مذاکره کننده هم شمول خواهد بود.
از سوی هم احتمال امضای تفاهمنامه صلح میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در ماه پیشروی میلادی بیشتر است. اما وزارت خارجه افغانستان این گونه موضع گیری دارد.
به هیچ وجه هیچ چیزی بدون حکومت افغانستان حاصل نمیشه. طبیعتاً در هر موردی که اتفاق میفتد در هماهنگی با حکومت وحدت ملی اتفاق خواهد افتاد. هر توافقنامه‌ای که قرار است امضا شود در هماهنگی با ما خواهد بود. شما صلح بدون دولت جمهوری اسلامی افغانستان در افغانستان نمیتونید داشته باشید.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان به زودی برای هشتمین دور گفتگوهای صلح با طالبان به قطر می رود. اما منابع نزدیک به طالبان می گویند که این تفاهمنامه در حضور نماینده های برخی از کشورها میان نمایندگان آمریکا و طالبان امضا خواهد شد.
آقا توافق شدی مخکی کری و آقا بیا خلیلزاد تردی پر معلقه کری و چی امریکا تبزی در غزی سبه د دې توافق په باب باندې موافقه راوړي. که دا موافقه هغه راوړې وای کېدای شي چې په 14 د اګست چې ما اورېدلی دي تر کوم حده پورې د دوی توافقنامه دې امضا شي.
در کنار تلاش های صلح بر چگونگی مبارزه با حراس افغانی در افغانستان نیز تاکید می شود. جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ایالات متحده آمریکا در دیدار با رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان از همکاری دراز مدت کشورش با افغانستان سخن زده است.
و در همین حال رابرت مولر گفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را از در گزارشش رفع اتهام نکرده و این گزارش است که شرح آن را قدیر مشرف به توجه شما می رساند.
You swear or affirm under penalty of perjury.
این جلسه سمایه آقای مولر به گونه مستقیم در سرتاسر آمریکا به نشر رسید و بسیاری می‌خواستند ببینند که آیا او می‌تواند روی بحث سیاسی تبانی ستاد انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ با روسیه در انتخابات 2016 وضاحت دهد یا خیر. این جلسه سمایه آقای مولر معترضین را نیز به این جلسه کشانیده بود، اما دموکرات‌ها می‌خواستند جزئیات ارائه شده توسط آقای مولر در قضیه تحقیقات روی رئیس جمهور ترامپ و اداره وی کمک کنند.
فکر می‌کنم هیچ جای سوال باقی نمانده که ما در این مجلس استماعی از جزئیات ارائه شده توسط آقای مولر شواهد قابل ملاحظه ای از ممانعت رئیس جمهور ترامپ برای تحقق عدالت مشاهده کردیم.
رابرت مولر در این جلسه استماعی از اقدامات روسیه به منظور تغییر مسیر انتخابات به نفع ترامپ از طریق رسانه‌های اجتماعی و استفاده از اسناد ویکی‌لیکس هشدار داد.
نخست تحقیقات ما دریافت که حکومت روسیه در انتخابات ما به گونه گسترده و سیستماتیک مداخله کرده است. دوم، تحقیقات نشان نداد که اعضای کمپاین انتخاباتی ترامپ با حکومت روسیه برای مداخله در انتخابات آمریکا تبانی داشتند.
با این حال، آقای مولر با دگ کولینز، عضو جمهوری‌خواه کنگره گفت که کمیته حقیقت‌یاب شواهد ناکافی برای متهم کردن رئیس جمهور ترامپ به تبانی با روسیه در جریان انتخابات سال 2016 به دست آورد. رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه شهادت دهی مولر را یک موضوع خجالت آور و ضیاع وقت برای آمریکا خواند.
فکر می کنم رابرت مولر یک کار وحشتناکی را هم امروز و هم در رابطه با تحقیقات انجام داد. ولی با حفظ احترام بر رابرت مولر، او چیزی نداشت که با آن کار کند. واضح است که امروز بسیار ضعیف ظاهر شد. فکر نمی کنم کسی وجود داشته باشد حتی در میان دروغگویان که بگوید او کار خوبی انجام داد. من به نظریات مردم نگاه کردم و این برای دموکرات‌ها یک فاجعه بود.
اما جمهوری‌خواهان می‌گویند که مولر به این قضیه آسیب رساند و حاکمیت لازم را در ارائه و تشریح گزارش 448 صفحه‌ای نداشت. تاکنون بیش از 90 عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا خواهان استیضاح رئیس جمهور شدند. یکی از آن دموکرات‌ها می‌گوید که شهادت آقای مولر برای دهندگان معلومات ضروری را ارائه کرده است. شهادت دهی مولر به گفته نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا یک نقطه عطف در آگاهی آمریکایی‌ها به گفته وی از جرایم رئیس جمهور ترامپ است.
وقتی در این مسیر حرکت می‌کنیم، ما می‌خواهیم که تا حد اکثر برای کشور خود متحد باشیم، نه منقسم. به همین دلیل می‌خواستیم که این یک از قوی‌ترین قضیه‌ها باشد.
در حالی که تنها دو روز به تعطیلات تابستانی کنگره آمریکا باقی مانده است، اقدام سیاسی رئیس جمهور به این زودی ها امکان پذیر نخواهد بود.
و ای بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.